یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، در گفتار پیشین راجع به عدم اعتدال در امور اقتصادی جهان که موجب مشکلات فراوان شده و ثبات و امنیت اجتماعی بشر را به خطر انداخته است سخن گفتیم. امروز می‌خواهیم درباره تعدیل معیشت در میان افراد بشر در جامعه انسانی سخن گوییم. حضرت عبدالبها در خطابه می‌فرماید: از جمله اساس بهاءالله تعدیل معیشت است. طبقات ناس مختلفند، بعضی در نهایت غنا هستند، بعضی در نهایت فقر، یکی در قصر بسیار عالی منزل دارد، یکی سوراخی ندارد، یکی انواع طعام در سفره‌اش حاصل است، یکی نان خالی ندارد، قوت یومی ندارد. ولذا اصلاح معیشت از برای بشر لازم، نان که مساوات باشد، بلکه اصلاح لازم است. جایز نیست که بعضی در نهایت غنا باشند و بعضی در نهایت فقر. باید اصلاح کرد و چنان قانونی گذاشت که از برای کل وسعت و رفاهیت باشد. مثلا شخص غنی که منتها غنا را دارد، نگذارد شخص دیگر منتها فقر را داشته باشد تا آن هم راحت باشد. این را باید به قوانین اجرا کرد. حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائی، در تعالیم خود فقط به کلیات اکتفا نفرموده، تفاسیر دیگری را نیز فرمودند که راه را برای وصول به تعالیم عمومی و عالمگیر خیش هموار می سازد. مثلا در این مورد فقط نفرمودند که ثروتمندان باید رعایت فقرا را بنمایند و انفاق و خیرات و مبرات کنند، بلکه آن تعالیم اخلاقی نیز به حد وفور در آیین بهایی مانند ادیان دیگر موجود است، ولی اکتفا به آن نشده است. اجراء تعالیم اخلاقی را به وجدان نفوس واگذاشتند تا غنی و فقیر، که هر دو باید در فکر اعتلاء روح خیش باشند، به آن اعمال نیک مبادرت ورزند. اما علاوه بر آن تعالیم اخلاقی، در آیین بهائی صحبت از وضع قوانینی می رود که افراط و تفریط در ثروت و فقر را زائل می کند. هرچند مساوات ممکن نیست، با آنکه نظم عالم مقتضی است که طبقات موجود باشد، باز عدم اعتدال در معیشت افراد، چه فقیر و چه غنی، مخالف رضای پروردگار است. زیرا انسان که بر حسب کتب مقدسه به صورت و مثال الهی خلق شده، البته باید صاحب کرامت باشد، دارای کمالات معنوی باشد، و خدا راضی نیست که انسان ذلیل باشد و فقیر و محتاج باشد. نعمت‌های الهی برای جمیع ماست و این عصر انوار است، عصری جدید است که در آن باید انسان خلق جدید گردد، زندگانی مرفه و با سعادت و منزهی داشته باشد. این است که تعدیل معیشت از اصول آیین بهائی است و رؤوس مطالبی برای وصول به این اصل، یعنی تأمین معیشت عادلانه و جلوگیری از ثروت بی‌حساب و ازاله فقر و فاقه در تعالیم بهائی پیشبینی شده است. بعضاً در این گفتار کوتاه بدان می پردازیم. آثار بهائی از ابعاد مختلف به این موضوع می پردازد: بعد معنوی و روحانی و بعد اقتصادی و اجتماعی. از نظر روحانی، بهائیان اساس کار را در جمیع شئون به محبت ذات الهی می‌گذارند که خداوند بی‌مانند است، بخشنده و مهربان است و محبت به او ما را وادار می‌سازد که به طیب خاطر به اراده او در قالب تعالیم فرستادگان و پیغمبران عظامش تمکین نماییم و صفات الهی را از قبیل ترجیح دیگران بر خود، محبت و خدمت به خلق که این عبادت به حق است، در زندگانی خیش به کار بریم. مثلا چون به فرموده حضرت بهاءالله محبوب ترین چیز نزد خدا عدل و انصاف است، در جمیع شئون عدل و انصاف را مراعات نماییم و از جمله ای که اگر اجازه دهیم که یکی از افراد بشر دچار فقر و فاقه باشد، مخالف رضای الهی رفتار کرده ایم. لحاظا حتی الامکان در رعایت و حمایت مستمندان باید بکوشیم. حضرت عبدالبها می‌فرماید از جمله تعالیم بهاءالله مواسات بین بشر است و این مواسات اعظم از مساوات است و آن این است که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد، بلکه جان و مال فدای دیگران کند، اما نه به عنف و جبر که این قانون گردد و شخص مجبور بر آن شود، بلکه باید به صرافت طبع و طیب خاطر مال و جان فدای دیگران کند و بر فقرا انفاق نماید، یعنی به آرزوی خیش، چنان که در ایران در میان بهائیان مجراست. وصول به چنین فضیلتی تربیتی روحانی می خواهد، اما همه کس به این موهبت فائز نیست. این است که در تعدیل معیشت مانند سایر اصول بهائی تنها به نصایح معنوی و اخلاقی اکتفا نشده و به قانون و اجرای آن سفارش شده است. باز در خطابات حضرت عبدالبها می خوانیم که در باره تعدیل معیشت که از تعالیم حضرت بهاءالله است فرموده که برای اجرای آن باید قوانین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند، یعنی همچنان که غنی در قصر خیش راحت دارد و به انواع مائده سفره او مزین است، فقیر نیز لانه و آشیانه داشته باشد و گرسنه نماند، تا جمیع نوع انسان راحت یابند. امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله تحقق نیابد، سعادت برای عالم بشر ممکن نیست. در اینجا به بعد اقتصادی و اجتماعی این تعلیم مهم حضرت بهاءالله توجه می‌کنیم. اصل کلی این است که از افراط و تفریط در دارایی احتراز شود. نه کسی ثروت بی حساب داشته باشد و نه کسی محتاج و از حوائج ضروری و راحت و آسایش حیات بی بهره باشد. و این نیاز به وضع قانون دارد و مجری قانون باید دولت باشد. از جمله بستن مالیات تصاعدی است بر درآمد خالص مردم، یعنی هرچه درآمد خالص یکی بالا برود به همان مقدار بر پرداخت مالیاتش باید افزوده شود، تا به جایی میرسد که اگر از آن حد هم تجاوز گردد 100% درآمد زایدش به مالیات تعلق میگیرد. و از طرف دیگر اگر کسانی درآمدشان کم و از حد نصاب پایین تر باشد باید از مالیات معاف باشند. حدودی که برای پرداخت مالیات معین می شود متضمن رعایت رفاه و آسایش اجتماعی برای تمام افراد است. علاوه بر این قوانین و مقررات که همه به موجب قانون باید از آن اطاعت نمایند، یک حکم دیگر نیز برای بهایان عالم هست که از حد قانون فراتر می رود و پای وجدان و ایمان را به میان می آورد که در اصطلاح بهایی به نام حقوق الله معروف است و آن عبارت هست از این که از درآمد خالص سالیانه بعد از وضع مخارج آنچه سود خالص به دست آید 19% آن را صاحب درآمد به طیب خاطر به حکم وجدان به مرکز امر تقدیم می کند تا صرف حوائج بین المللی و راحت و آسایش جمیع مردمان گردد. پرداخت حقوق الله به کلی به وجدان نفوس واگذار شده و کسی حق ندارد که مردم را مکلف به پرداخت نماید، و اگر کسی به این وظیفه روحانی نپرداخت نزد خدا مسئول است نه نزد حکومت. در جامعه بهایی افراد تربیت روحانی می‌یابند و درجه ایمانشان بالا می‌رود و از احکام الهی به طیب خاطر اطاعت می کنند. از جمله مطیع قانون حقوق الله هند. اجراء پرداخت حقوق الله علاوه بر اثرات روحانیش در افراد، از نظر اقتصادی نیز بر رفاه عمومی و تعدیل معیشت تأثیراتی بسیار زیاد دارد. راه دیگر آن که روابط بین کارفرما و کارگر تفاوت بنیادی یابد. در حال حاضر صاحب کار کارگران را به عنوان ممر مخارج تلقی می کند و در کارنامه سالیانه و حساب سالیانه‌ای که برآورد می کند مزد کارگر در ستون مخارج قلمداد می شود. و از طرف دیگر کارگر صاحب شرکت و کارخانه را چنان می‌بیند که سود کارشان را که با عرق جبین به دست آورده‌اند از کفشان می‌رباید و استثمارشان می‌کند. اما در این مورد آنچه تعالیم بهائی توصیه می‌کند این است که کارگران در شرکت و کارخانه شریک صاحب کار باشند و از سهام سازمانی که در آن مشغولند مقداری سهم داشته باشند. از این طریق هر دو در رشد اقتصادی و ازدیاد بهره و درآمد آن شرکت و آن سازمان ذینفع خواهند بود و در توفیقش حد اکثر کوشش خواهند کرد و دیگر لزومی به اعتصاب و طغیان کارگران نمی ماند. و از طرف دیگر کم شدن سهام سرمایه دار به همان میزان از درآمد زیاده بر احتیاج صاحب کار می کاهد و دادن سهام به کارگر نیز بر درآمد کارگران می افزاید و به این ترتیب به نسبه تعدیلی در توزیع ثروت طرفین صورت می گیرد. شنوندگان گرامی، چنان که می دانید تغییر و تحول از مقتضیات حیات است. هر موجود زنده‌ای حرکت دارد، تغییر می پذیرد. تمدن‌های عالم نیز چنینند، ادیان الهی نیز چنینند. هر دینی بهاری دارد که جان می بخشد و عالم را با نفس خود زنده می کند. سبب رشد و نمو در ارکان عالم می شود و نیز تابستانی دارد که از نتایج تحولات فصل بهارش پرحاصل و بار می گردد. قوت و قضا برای ادامه حیات روحانی مهیا می کند. چون او را خزان فرا رسد ناتوان می گردد و در زمستان دچار بیبرگی و طوفان می شود. مدتی بر این ممر می گذرد. نوید دمیدن بهار می رسد. دیگر همه کس می داند که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. شنوندگان گرامی، امروز بهار روحانی دمیده و آفتاب آیین یزدانی درخشیده، هرچند هنوز زحمت زمستان از میان نرفته و یخهای فصل سرما هنوز از همه جا رخت نبسته است، اما بهار دم میزند و جوانها را جان میبخشد و به زودی وقتش میرسد که شکوفه ها می شکفت و مرغان خوشالهان که در انزوای زمستان در آشیان پنهان بودند بال و پر می زنند و بر شاخه های سرسبز می سرایند و هوش از سر صاحب دلان می رو بایند. بهایان را اعتقاد چنین است که با طلوع امر حضرت بهاءالله آن بهار روحانی دمیده است و نفس جان بخشش در هویت امکان تأثیر نموده و آنچه در گنجینه تعالیمش نهفته است ناچار نفوذ می کند و به تدریج ظاهر می شود. تعدیل معیشت نیست یکی از صدها تعلیم دیگر است که آیین بهایی پیش آورده و آدمیان را دیر یا زود بر اطاعت آن مکلف خواهد ساخت. شنوندگان عزیز را تا هفته دیگر به خدا می سپاریم.